ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
علی شم.
وزارت اطلاعات ایران نقل قول از وزیر اطلاعات را در مورد جایگزینی او تکذیب کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مردم نباید احساس دخالت سازمان یافته در انتخابات را بکنند. و وزیر خارجه ایران مذاکرات با همتای آمریکاییش را مثبت خواند. درود شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. وزارت اطلاعات ایران نقل قول از محمود علوی وزیر اطلاعات را در مورد تلاش برخی از دست‌اندرکاران انتخابات برای برکناری او تکذیب کرد. روابط عمومی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه‌ای بر روی وبسایت این وزارتخانه گفته است مطلبی که به نقل از آقای علوی در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور در برخی سایت‌های خبری منتشر شده، با این مضمون که برخی از مجموعه‌ها دستی بر انتخابات دارند و به دنبال جایگزینی برای وزیر اطلاعات هستند، کذب محض است و این وزارتخانه پیگیر حقوقی انتشار این خبر است. برخی خبرگزاری‌ها از جمله خبرگزاری ایسنا روز شنبه چنین نقل قولی را از محمود علوی منتشر کرده بود. در خبر دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه گفت مردم نباید احساس کنند دستگاهی به صورت سازمان یافته در انتخابات دخالت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی که در همایش فرمانداران سخن می‌گفت، با تأکید بر رعایت قوانین مربوط به تأیید صلاحیت گفت دستگاه‌های مختلف نباید نامزدهای انتخابات را تهدید کنند که اگر فلان حرف را بزنید رد صلاحیت می‌شوید. سخنان رئیس مجلس ایران در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ایراد شده که قرار است 7 اسفند امسال برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نتیجه 2 دور مذاکرات روز شنبه‌اش با جان کری وزیر خارجه آمریکا را مثبت ارزیابی کرد. دو طرف روز شنبه با حضور معاونان خود و همچنین وزیر انرژی آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدارهایی برگزار کردند. هیئت کارشناسی ایرانی شب گذشته به تهران بازگشت و قرار است گفتگوها روز پنجشنبه در سطح معاونان در وین ادامه پیدا کند. بنابر برخی گزارش‌ها، چگونگی و زمان رفع تحریم‌ها و دسترسی به مراکز نظامی مشکوک همچنان از موضوعات مورد بحث میان دو طرف است. اما بحث تمایل طرف غربی مذاکرات هسته‌ای برای گفتگو با دانشمندان هسته‌ای و افراد درگیر در پرونده هسته‌ای ایران همچنان داغ است و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شنبه شب اعلام کرد که او نخستین فردی است که غرب برای انجام این گفتگوها او را انتخاب کرده است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم سمیرا قرایی.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران شنبه شب در سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که طرف غربی اعلام کرده که می‌خواهد با 23 نفر در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران مصاحبه کند و او اولین کسی است که نامش در این فهرست 23 نفره قید شده است. آنطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، آقای شمخانی در برنامه نگاه یک که از شبکه یک تلویزیون ایران پخش می شد مدعی شده که طرف غربی فهرست 23 نفره را ارائه داده، اما مذاکره کنندگان ایرانی درخواست آنها برای مصاحبه با این افراد را قبول نکردند. آقای شمخانی از این افراد نام نبرد و گفت که مشخص نیست سوالهای طرف غربی چی. در هفته‌های اخیر بحث مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایرانی چندین بار مطرح شده و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران روز 30 اردیبهشت در سخنرانی خود صراحتاً اعلام کرد که مصاحبه با دانشمندان ایرانی و افراد مرتبط با پرونده هسته‌ای قابل قبول نیست و چنین درخواست‌هایی مردود است.
حالا در همین مذاکرات باز حرف‌های تازه‌ای می‌زنن، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم. ما اجازه نمیدیم به حریم دانشمندان هسته‌ای ما و دانشمندانی در هر رشته حساس و مهم اندک اهانتی بشود. من اجازه نمیدم بیگانگان بیان با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملت ایران که این دانش گسترده رو به اینجا رسوندن بخوان بنشینن حرف بزنن.
پس از مطرح شدن این بحث ها، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که مسئله گفتگو با دانشمندان هسته ایران چیز تازه‌ای نیست و در دولت محمود احمدی نژاد به نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه داده شده که با تعدادی از دانشمندان هسته ایران مصاحبه کنند. گفته که بعدتر توسط دفتر محمود احمدی نژاد رد شد و گفته شد که چنین اظهاراتی نادرست است. این گفتگوها سپس توسط معاون پیشین مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در دوران محمود احمدی نژاد فعالیت میکرد تایید شد و گفته شد که آژانس به طور مستمر با دانشمندان ایرانی در تماس و گفتگو بوده است. علی شمخانی که مدعی شده در لیست 23 نفره غرب نفر اول است، از شهریور سال 92 دبیری شورای عالی امنیت ملی را به جای سعید جلیلی بر عهده گرفت و همچنین نماینده آقای خامنه‌ای در این شوراست. او در فاصله سالهای 76 تا 84 یعنی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی وزیر دفاع ایران بود. او همچنین رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز هست.
اما رئیس کل بانک مرکزی ایران تاکید کرده که یکسانسازی نرخ ارز بعد از عادی شدن روابط بین‌المللی و رفع تحریم‌ها عملیاتی خواهد شد. یکسانسازی نرخ ارز در یک کشور اگر با در نظر گرفتن عوامل مهمی چون تراز تجاری با سایر کشورها صورت نگیرد میتواند به فرار آسان سرمایه از کشور بیانجامد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد و مشاور نهادهای بین‌المللی در بریتانیا نخست پرسیده آیا میتوان بازار ارز ایران را با سیاست‌های بانک مرکزی به گونه‌ای تحت کنترل درآورد که یکسانسازی نرخ ارز تحقق یابد. مهرداد عمادی:
این پاسخش پاسخ مشروط مثبته، یعنی میشه، منتها فقط سیاست‌های پولی نمیتونین انجام بده یکسانسازی نرخ ارز رو. زیر پایه اقتصادی که مربوط به ارز، که اون مربوط به تجارت خارجی و تردد سرمایه چه به درون ایران چه از داخل ایران به بیرون کشور هست، اونها مربوط به زیربنای اقتصادی میشه و در زمانی که دو تا اتفاق در اقتصاد ایران نیفته، یکسانسازی ارز خیلی شبیه خواهد شد به اون اتفاقی که در دهه 1970 و 1980 در ترکیه بود که این باعث شد که فرار سرمایه فقط آسان‌تر بشه. این دو تغییری که ما در اقتصاد ایران احتیاج داریم، یکی این که زیرپایه اقتصاد باید طوری باشه که تجارت خارجی ایران در دراز مدت تعادل داشته باشه و این یعنی ما نمیتونیم که به صورت مزمن یک کسری تجارت خارجی داشته باشیم، چون اگر این کسری تجارت خارجی داشته باشیم یعنی که همیشه تقاضا برای ارز خارجی بیشتر از عرضه اون از طرف صادرکنندگان ایرانی که ارز به دست میارن خواهد بود و بانک مرکزی باید این حفره رو پر بکنه، وگرنه روز به روز ارزش پول ملی ایران پایین خواهد آمد و اون یه چیزیه که مستقیم قدرت خرید خانوارها رو در ایران پایین خواهد آورد. مسئله دوم اینه که بخش بانکی ما مقدار زیادی پول، نزدیک 45-50% پولی که در گردشه در چارچوب بانک‌های خصوصی، این پول پول بورس بازیه، پول حباب سازی و ایجاد حباب و استفاده از حباب‌ها و خروج از حباب، مردم رو گذاشتن توی هزینه‌های این حباب‌هایی که ایجاد بشه، حباب ساختمان، حباب طلا، حباب کالاهای مصرفی، و در این راستا تا زمانی که این پرونده بانک‌های خصوصی در ایران و بانک‌هایی که مربوط به نهادها هستند به صورت درست و به صورت شفاف ارزیابی نشه و بسیاری از این بانک‌ها بیرون رانده نشن از این فعالیت غیر مثبت تخریبی، یکسانسازی ارز فقط اثری که خواهد گذاشت این که فرصت رو اضافه خواهد کرد که شرط بندی یک سویه روی پول ملی باشه، یعنی ما ببینیم که چند مدیر عامل بانک جمع بشن بگن خب الان وضعیت اقتصاد یک مقدار شکننده است، ما یک بورسی ایجاد کنیم که ارزش ریال پایین خواهد رفت.
رئیس کل بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور را در پایان سال 1393 783 هزار میلیارد تومان ذکر کرده و رشد نقدینگی را تا پایان سال قبل 22.3% عنوان کرده. از طرف دیگه وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یک شنبه در 25مین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی گفته که تورم ایران به 15.5% رسیده، ولی افزوده که اگه بخوایم بخوایم جزو 100 کشور دنیا باشیم و رتبه 100 رو به دست بیاریم، باید روی تورم 5% هدف گذاری کنیم. به نظر شما با توجه به واقعیات عملی اقتصاد ایران، آیا رسیدن به چنین هدفی در کوتاه مدت امکان پذیر هست؟
اینجا پاسخ من به ناچار نخواهد بود. در کوتاه مدت بلند هنگامی که دولت میتونه برداره اینه که بانک مرکزی سرعت انتشار پول رو که 23% واقعا یک رقم فاجعه انگیزیه، یعنی نشون میده که چقدر ما پول ملی رو بی ارزش تصور کردیم که شب و روز شروع به چاپ این پول کردیم و واقعا این زلزله پولی مالی که ما ایجاد کردیم با انتشار پول در چشم من بیش از 10 سال طول خواهد کشید که این زلزله رو ما بازسازی کنیم. صدمات شد. ما باید این رو مهمترین مسئولیت مدیریت کلان اقتصاد ایران ببینیم که پایین آوردن تورم یکی از گام‌های بنیادی مورد نیاز برای تشویق ورود سرمایه‌گذاری خارجی در کشوره.
مرتضی مادی، کارشناس اقتصاد در لندن بود و درباره موضوع یکسانسازی نرخ ارز در ایران با همکارم شاهین بشیری گفتگو می‌کرد. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وضع جسمانی جان کری، وزیر خارجه این کشور، که پس از سانحه دوچرخه سواری در فرانسه به بیمارستان منتقل شده بود، پایدار است. بر اساس اطلاعیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده، در سانحه صبح یکشنبه پای راست آقای کری شکسته و بنابراین سفر وی به اسپانیا و فرانسه لغو شده است. وزیر خارجه آمریکا که برای مذاکره با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش به سوئیس رفته بود، قرار بود برای امضای توافقی دفاعی به اسپانیا برود و پس از آن برای دیدار با نخست وزیر عراق رهسپاره پاریس شود. شنوندگان گرامی، در اینجا دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب باشید.
تیم ملی والیبال ایران در اولین مسابقه خود در لیگ جهانی 2015 بامداد امروز در شهر لس‌آنجلس مقابل تیم ملی آمریکا مدافع عنوان قهرمانی به میدان رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب شد. والیبالیستای ایرانی ست‌های اول، دوم و چهارم را به ترتیب 19-25، 22-25 و 23-25 واگذار کردند و فقط در ست سوم 25-23 به پیروزی رسیدند. تیم ملی والیبال ایران که عنوان چهارمی فصل گذشته را در کارنامه دارد، بامداد دوشنبه فردا دومین بازی خود را در لس‌آنجلس مقابل تیم ملی آمریکا برگزار خواهد کرد. از تهران خبر می‌رسد کارمندان ورزشگاه آزادی در اعتراض به معوق ماندن مطالبات مالی خود روز یکشنبه مقابل ساختمان وزارت ورزش و جوانان تجمع کردند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، عدم دریافت حقوق 5 ماه اخیر کارمندان ورزشگاه آزادی را وادار به برگزاری تجمع در مقابل وزارت ورزش کرد تا این موضوع به گوش مسئولان این وزارتخانه برسد. تیم فوتبال بارسلونا دیشب در فینال جام حذفی این کشور 3-1 اتلتیک بیلبائو را شکست داد و بعد از جام قهرمانی لالیگا جام قهرمانی کوپا دل ری را هم بالای سر برد. بارسا هفته ی آینده در فینال لیگ قهرمانان اروپا حریف یوونتوس است و در صورت کسب این جام به سگانه قهرمانیش در فصل جاری میرسد. در آلمان در ورزشگاه شهر برلین دیشب در فینال جام حذفی وولفسبورگ 3-1 بورسیا دورتموند را شکست داد و برای اولین بار صاحب این جام قهرمانی شد. تیم فوتبال آرسنال هم دیشب در فینال جام حذفی انگلیس اف ای کاپ در ومبلی لندن با 4 گل آستون ویلا را در هم کوبید و برای دومی سال متوالی این جام را فتح کرد. و در فرانسه دیشب پاریس سن ژرمن که پیش از این جام قهرمانی لو شامپیونه و جام اتحادیه را برده بود، در فینال جام حذفی با 1 گل اوسر را مغلوب کرد و سگانه قهرمانیش را جشن گرفت. و در ادامه رقابت‌های تنیس رولانگاروس فرانسه در بخش مردان، نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد اول تنیس جهان، رافائل نادال اسپانیایی و آندی ماری بریتانیایی بدون مشکل حریفان خود را شکست دادند و به 1/8 پایانی صعود کردند. در بخش زنان هم سرنا ویلیامز آمریکایی سید 1 جهان در 1 نبرد سخت 2-1 ویکتوریا آزارنکا از بلاروس را شکست داد و جواز صعود گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
شنوندگان گرامی، ممنون که ما رو در این بخش خبری همراهی کردید. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.